در اصول قائل به جعل حکم مماثل بوده، اما در امارات قائل به بگید تعذیر و تنجیز بوده. بعد چون تو اصول جعل حکم مماثل بوده، دایره جعل توسعه پیدا میکرده، طهارت ظاهری هم میشده مجهوله دیگه، به همین جد شرط رو توسعه داده. ولی در امارات چون تعذیر و تنجیز بوده، جعل دومی ثابت نمیشده، توسعه نداده. این معروف بود. اشکالی که اینجا بود همون اشکالی بود که مرحوم ایروانی هم گفته بود که اگر این باشه، خب آخوند باید همین تفسیر رو توی احکام هم بگی میگفت، چون وقتی آخوند در اصول قال به جعل حکم مماثله، چه در اصل در موضوع جاری بشه، چه در حکم جاری بشه، در هر دو قائل به جعل حکم بگید مماثله. خب اگر این جعل، اگر این تعبد به تحقق شرط واقعا باشه، اونجا هم تعبد به حکم واقعا باید بوده باشه، اونجا هم باید تعبیب باشه، در حالی که اون ورده نید. برخی گفته بودن علت این که، یعنی آیه تبریزی گفته بود علت این که توی احکام این تعمیم رو نمیده، قضیه تصویب بوده. عرض کردیم که با توجه به تصویب دوم آخوند که حالا بعدا هم خواهیم خوند، که میگه که اجزا ملازمه با تصویب نیست، پس این تو ذهن آخوند نبوده. بله، برای شما آیه تبریزی که اجزا رو ملازمه با تصویب میدانید میشه یه همچین حرفی بزنید، ولی آخوند تو ذهنش این نبوده. بعد یه حرفی از آقای احمد شاهرودی بود، شیخ الاستاذ، که ایشون گفته بودن سر تعمیم قضیه بگید لغویت بوده، یعنی اماره چون کاشف از وجود واقعی است، اگر شرط ام از واقعی و ظاهری هم بگید نباشد، اجرای اماره در اون موضوع لغو نیست، چون بشه موضوع ذو اثر شرعی. ولی اصل عملی چون کاشف از وجود واقعی نیست، وجود ظاهری میده. اگر موضوع اهم از واقعی و ظاهری بگید نبوده باشد، اون موقع اجرای اصل عملی در اون موضوع لغو است. اصلا شارع نباید اصل جاری میکرده، چون اصل عملی مثلا طهارت ظاهریه میداده، موضوع هم خصوص طهارت واقعیه بوده، پس ذو اثر شرعی نبوده. در حالی که از جای جاری میشه که یا حکم شرعی باشه یا موضوع بگید ذو اثر شرعی باشه. این فرمایش رو بود. لذا در اصل اگر شارع اومد تو صحیح ثانیه زراره استصحاب طهارت لباس کرد، معلوم میشه اونی که در نماز شرط بوده اهم از طهارت ظاهری و واقعی بوده، ولی اگر خصوص طهارت واقعی بود اصلا امام نباید استصحاب طهارت میکرد، چون این طهارت لباس دیگه موضوع ذو اثر شرعی نمیشه. خب این تعمیم در اصول در موضوع متعلق میاد، در امارات نمیاد، در اصول در احکام هم نمیاد، چون در احکام هم اصل باید یا موضوع ذو اثر شرعی باشه یا حکم شرعی، اونجا که حکم شرعیه، هیچ اونی که موضوعه باید موضوع ذو اثر باشه و ذو اثرش هم میشه تعمیم. لذا ما این حرف های احمد شادی رو خیلی پسندیدیم و اون زمانم بهش گفتم، الان هم همینطور، که سر تعمیم علالقاده همین لغویت بوده، اونی که تو ذهن آخون بوده، یعنی با این لغویت کشف میکرده تعمیم دایره شرط. منتها یه نکته در کفایه هنوز مغفول عنه، یک و اون اینی که دو تا نکته، یکی این که آخوند یه طرح مسئله داره توی اجزا، چه در اضطراری اختیاری چه در ظاهری واقعی، و اون این که مأمور و به واقعی رو فعلی فرض میکنه من جمیع الجهات، بعد در طول او یک امر مولوی اضطراری یا ظاهری در نظر میگیره، آیا به نحوه دیگری هم میشود طرح بحث کرد یا نه؟ که اینجا ما اشکال آیه بروجردی رو یادتون باشه میگفتیم که این طرح بحث با اثبات با اونی که ما تو فقه کار داریم تناسب نداره و خودش هم مشکل تعدد عقاب داره. و دومین نکته این که صرف این حکومت برای اینکه آخوند بتونه به اجزا برسه کافی نیست، چون وقتی این تعمیم میشه اجزا که تعمیم مقید به مالم ینکش فعل، بگید خلاف نباشه. اگر تعمیم مقید به مالم ینکش فعل خلاف باشه، اجزا رو دیگه نتیجه نمیده، یا به اصطلاح فنی این حکومت حکومت ظاهری نباشه، حکومت واقعی باید باشه تا آخوند بتونه به اجزا برسه. این شرط واقعی اوسع شده باشه از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، نه مالم ینکش فعل خلاف طهارت اهم از ظاهری و واقعی باشه، و این در کفای مقبول داره. بعد از این خب آخوند تفصیلی بود دیگه، دو تا قول دیگه در مسئله هست، یکی عدم الاجزا مطلقا که قول مدرسه ناهیدی است و مدرسه های حائری است، و یکی هم اجزا مطلقا که قول مرحوم آقای بروجردی است. اومدیم سر وقت مدرسه ناهیدی، یعنی عدم الاجزا مطلقای ها. مرحوم ناهیدی که خود در قالب عدم الاجزا مطلقا شد، البته اولش اشاره کرد که بحث قطع رو باید جدا کرد، چون در قطع همه قائل به عدم الاجزا هستند، چه آخوند چه ما چه حتی اون آقای بروجردی دا، قطع حسابش جداست، توی امارات و اصول دعوا هست. بعد اومد یه بخش گفت برای امارات در احکام، جهت دوم گذاشت در امارات در موضوعات، جهت سوم گذاشت اصول عملی. حتی یه جهت رابع هم داره مال قضیه اجتهاد تقلیده که اون بحث فقهی هستن، بحث اصولی نیست. حالا چون آخوند زین اجتهاد تقلید گفته، ما هم همونجا بحث خواهیم کرد. اما تو جهت اول و دوم که راجع به امارات میگه، اینجا آیه ناینی با آخوند مشکل نداره، چون آخوند هم در امارات قائل به عدم الاجزاه، ولی حرفایی که میزنه با آیه بروجردی اینا مخالفه، چون ها در امارات هم قائل به بگید اجزا هم. در امارات در احکام مدرسه ناینی دو تا ایراد داره. یک، اون وقتی که مولا امر کرد به مأمورم به واقعی، اون مأمورم به واقعی به فعلیت رسید بعد شرایطش در مکلف خارجی محقق شد، ناینا میگن به فعلیت رسید، غایت الامر عبد نمیدانست منجز بگید نبود، و الا فعلیت داشت، تا زمانی که جهل داشت خب واقع برش منجز نبود، وقتی که جهل برطرف شد واقع بر او منجز شد، و لذا مکلف و موظف می شود به رعایت واقع، چون ما بر یک فعل باید تا لحظه پایان عمرمون حجت شرعی داشته باشیم، باید بگیم ما به چه حجتی این را انجام دادیم. اون زمان که جاهل بود نمی دانست، خب جهل عذر او بود، الان که فهمید واقع چه بوده و وظیفه او چه بوده و کشف خلاف شده، اینجا باید عمل را بگید اعاده کند داخل وقت یا قضا کند خارج وقت، چون از اون که میفهمید دیگه عذر نداره. این یه اشکال. اشکال دومی بود که قائل شدن به اجزا در امارات در احکام میشود تسویم. این دوتا اشکال رو داشته باشید. بعد که رفتیم سراغ مرسای بروجردی که ایشون در امارات هم قائل به اجزایه، ببینید آیه بروجردی به این دوتا اشکال چگونه پاسخ میده، و بعد قضاوت کنید، مال حرف خود رو میزنید، شما هم باید اتخاذ مبنای خودتون رو داشته باشید. در قسمت امارات در موضوعات دیگه بحث تصویب نیست، ولی اون اشکال اول هست که اینا معتقدند مأمورم به واقعی به فعلیت رسیده، یعنی وظیفه عبد مأمورم به واقعی بوده، اینو دقت کنید. بعد چون عبد نمیدانسته منجز نبوده، معذور بوده، به محض اینکه دانست دیگه معذوریتش هم بگید برطرف میشه. اینو داشته باشید، بعدن موقع ببینید آیه بروجردی چیکار میکنه که این اشکال برش مطرح نمیشه. مثلا میاد میگه حکم واقعی انشایی محض فعلی نیست، اما اینا رو بعدا بحث میکنیم. خب این راجبه. اما جهت سوم بحث که اینجا مرحوم ناینی با مرحوم های آخوند درگیر میشه دیگه، فقط با آقای بروجردینا نیست، با آخوندینا هم این دفعه درگیره. اون قضیه اصول عملیه است. در اینجا آخوند در موضوع متعلقش اجزایی بود دیگه. مرحوم نانی در فواید 4 اشکال و در اجود 5 اشکال مطرح میکنه بر این که کسی بخواد تو اصول عملیه غالب اجزا بشه. طبیعتا هم آخوند و طرفداران آخوند مثل مرحوم امام خمینی، چون امام هم در ظاهر واقعی مثل آخونده، در اضطراری اختیاری مثل آقای بروجردیه ولی در ظاهر واقعی مثل آخونده، هم امامینا که طرفدار آخوندن باید با این جواب بدن، هم آقای بروجردینا باید به این جواب بدن. 5 تا اشکال بوده. تو این 5 تا اشکال در اشکال اول و دوم و سوم، اصلا این در اشکال اول و دوم حکومت رو میخواد رد کنه، میخواد بگه اصلا اینجا حکومتی نیست. در اشکال سوم میخواد بگه اگر حکومت هم باشه، حکومت واقعی نیست، ظاهری است. اشکال چهارمش هم مثال نقض بر حکومت واقعی، یعنی میگه اگه تو بگی حکومت واقعیه یه جای اشکال نقضی داره. پس 1 و 2 فواید حکومت رو زیر سوال میبره، 3 و 4 فواید واقعی بودن را زیر سوال میبره. بعد یه اشکال دیگه هم توی اجود اضافه در داره که اولویت امارات بر اصوله، که اونم باز تفصیل بین اماره و اصل رو زیر سوال میبره. این حرفای ناینی، حالا میگم اشکالات رو، تو این حرفا عمده اشکال سوم و چهارم فوائده، یعنی اون اشکالایی که حکومت واقعی رو زیر سوال میبره. تو مدرسه ناینی که بیاید جلو بعد میبینید آیه خویی، عاشق جواد تبریزی یا شیخون الاستاذ های احمدی شاهرودینا که همین دیدگاه آیه ناینی رو دارن، اشکال اول و دوم ناینی رو قبول ندارن. این اون اشکالایی که ناینی بر حکومت میکنه اینا رو قبول ندارن، اون اولویت امارات هم قبول نمیکنن، ولی با این اشکال حلی و نقضی میگن حکومت حکومت ظاهری است. حکومت ظاهری هم نتیجهش عدم اجزاه، چون تعمیم مالم ینکشفل خلافه، لذا اونا رو باید روش بیشتر فکر. اما راجع به این اونی که الان قائل داره اون ورشه، اون اشکالشه. اما حالا برای اینکه بحث کامل بشه، در اشکال اول مرحوم ناینی گفت در حکومت ما باید یه اعنی اوریدوی یه چیزی داشته باشیم که بیاد عقد الوضع یا عقد الحمل رو بیاد تبیین بکنه، مثلا بگه اعنی از اون موضوع این را، اورید و از اون موضوعی را. حالا کلمه اعنی اورید نمیخواد سیاق هم باشه قبوله، طرف یه سوال میپرسه، در سیاق اون سوال امام بر میگرده میگه لا شکل کثیر شک، که شما از سیاق میفهمی که داره تفسیر میکنه شک که در ازا شکک تفبن علل اکثر را. یه چیز اینطوری باید باشه، اعنی اوریدوی سیاقی، چیزی که نشون بده داره عقد الوضع را یا عقد الحمل را توضیح میده. ما در ادله اصول عملیه چیزی نداریم که نشون بده این مفسر عقد الحمل یا عقد الوضع، به خاطر اینکه خودش هم بد میگه که بحث حکومت با بحث تخصیص متفاوته. اگر جای ادعای تخصیص کردیم نسبت سنجی میخواییم، ازهر بگو ظاهر میخواییم، لذا اونجا زور است. اما در بحث حکومت ما نسبت سنجی نمیخواییم، ازهر ظاهر هم نمیخواییم. حاکم بر محکوم مقدمه ولو ازهر نبا. اصلا این همه ما تو تعادل تراجی دعوا میکنیم که این حکومت است یا تخصیص است، واسه اینکه تخصیص با یه انقلاب نسبت کل هوا میشه، تخصیص با یه رد از ازهریت رد میشه، ولی حکومت با ازهریت و تغییر نسبت عوض نمیشه. مثلا تو حکومت کسی نباید بره سراغ ازهریت و ظهور یا روی نسبت، اونا مال تخصیصه. اصلا چی؟ اصلا ظهور رو نباید بگی. خب همین ظهور رو نباید بگی. ظهور رو نباید، چون در حکومت کاری با ظهور نیست. حکومت جمع عرفی هست ولی منشأ ظهور نیست و خود همین فرقشه با تخصیص. تخصیص هم جمع عرفیه ولی رو ضابطه ازهر ظاهر سوار میشه با نسبت سنجی. حکومت هم جمع عرفیه ولی رو ازهر ظاهر سوار نمیشه، نسبت سنجیه. اینو خود ناینی هم تذکر دادا. خب پس میگه ما هیچی نداریم. شما چیجی میگه حکومت آخر؟ اصلا تو اصول عملیه کجا میاد موضوع را یا معمول را توضیح میده؟ نه لفظی نه سیاقی. این اشکال رو آقای خویی، آقای تبریزی، آقای احمد شاردی، اینایی که تو همین مدرسه قرار میگیرند همشون یه جواب دادن که شما انگار یه پیشفرضی گرفتی که انگار حکومت فقط باید حکومت شارحه باشه. بعد میگی اینجا شرح نیست، میگی پس این حکومت نیست. در حالی که حکومت اهم از حکومت شارحه و حکومت قهری است. البته بحث مستوفا راجع به فرق حکومت شارحه و قهریه و اصلا چیستی حکومت قهریه مال تعادل تراجیه در کتاب، حالا خواستید مراجعه کنید، جلد پنجم کتاب دروس آقای تبریزی، دروس فی مسائل الاصول آقای تبریزی، خیلی قشنگ تو اون فهرستش هم پیدا میکنید تعریف حکومت شارحه، حکومت قهریه، اینا اومده. ما هم اون قدیما اون سال اول که تمهیدی آقای شهیدی رو میگفتیم، آقای شهیدی هم خیلی مستوفا تو تعادل تراجیش خیلی مستوفا و کامل راجع به حکومت شارعه و قهریه بحث کرد. تغییرات درس خارج ایشون هم میتونید ببینید. ما هم حرفامون اون موقع که تمهیدی آقای شهیدی میگفتیم زیل همون حکومت شارعه و قهریه آقای شهیدی حرفامون هم زدیم. آره کرده حرف جدیدی هم نزدیم، همون حرفامون مختار و مختار آقای تبریزی. اینه که دو روز رو بینید خلاصه حرف ما راجع به شارعه و قهریه هم میبینید. بله و اونجا گفتیم جاش اونجاست. فقط اجمالا اینو بهتون بگم که حکومت یه جمع عرفیست، یعنی عرف یه توسعه و تزییقی بفهمد، بعد این توسعه و تزییق رو روی ازهر ظاهر نمیفهمد، روی نسبت اخص مطلق هم نمیفهمد، ولی بالاخره داره اینو میفهمد. این میشه حکومت. حالا اگر این توسعه و تزییق با توضیح عقد الوضع یا عقد الحمل باشه بهش میگن حکومت شارحه. اگر بدون تشریح و شرح عقد الوضع یا عقد الحمل باشه میشه حکومت قهریه. مثال معروف حکومت قهریه لاتعاده، نرخ شاخصش، که الان حدیث لاتعاد توش کلمه ای اوریدو یعنی اعنی هیچ کدوم از ایزایی که شما میگید نیست، ولی وقتی عرف ادله اجزا و شرایط رو ببینه، ذهن عرفی منظورم ها لاتعاد رو هم ببینه، میفهمه که در غیر مستثنیات لاتعاد بقیه زمانی ضربه می نماز میزنن به ساعت نماز که بلا عذرن باشن، اگر عذرن باشن عادل بخواد. اینجا عرف یه تعمیمی میفهمه، میفهمد که در غیر مستثنیات اون اجزا مزیقن به بلا عذرن و در مستثنیات خمسه اعمن از بلا عذرن و مع عذرن. این تعمیم و تزییق رو عرف میفهمه بدون اینکه تصرفی در عقد الوضع یا عقد الحمل باشه. اینو اجمالا بدونید بهش میگن حکومت قهریه. بنابراین حکومت محدود نیست به این اعنی اوریدون. آخوندم که نگفته من حکومت شارحه دارم میگم که تو میگی این الفاظ نیست. خب میشود بگیم عرف اینجا تعمیم رو میفهمه، مخصوصا اگر بگید دلیل فهم تعمیم لغویت، یا بگید جعل حکم مماثله، لغویت که ما میگفتیم یا جعلی که بقیه میگفتن. اینجا عرف تعمیم رو میفهمه، یعنی میفهمه که آقا اینجا شرط در موضوع ام از واقعی و ظاهری بوده و الا شارع استصحاب رو جاری بگید نمی کرد در این موضوع، ولی در این حال در عقد الوضع و عقد الحمل تصرفی نمی‌فهمه، این میشه حکومت قهری. اشکال دوم آیه ناینی این هست، کلام ناینی رو کیا دیدن؟ بابا جان ببینید، چرا نمی‌بینید؟ خب کم می‌بینید، ناینی که سخت هم نیست، شما ببینید، اعتماد به فهم ما نکنید. ببینید خارج چند تا جهت بحث داره، یه جهت بحث اینه که توانایی فهم متون شما بره بالا، یعنی شما بتونید منابع دست اولو بفهمید. اینم یه آمپول نداره من از اینجا تزریق کنم، یا هر کی آیه شهیدی تزریق کنه، آیه ترکی میکنه، نمیشه که. شما باید برید با این متنها درگیر بشید، گلاویز بشید، بعد یه چیزی ولو شکسته بکسته بفهمید، بعد استاد بیاد توضیح بده، توضیح رو دوباره برید سراغ متن، برید اینی که داره میگه از تو متن در میتونید بیارید، نمیتونید در بیارید، چی میتونید در بیارید. تو این رفت و برگشتا توانایی فهم متن رو پیدا میکنید. ما و این باید تو همین سالای دوم سوم خارج، ولی مثلا متنای مثل ناینی، مثلا اینا که راحت تره، ناینی آیه بروجردینا، تای بروجرد اینجا واسه راحت نیست، ولی معمولا راحت. اینا تو سال همون دوم سوم خارج شما باید به این مهارت برسید که دیگه بعد سالهای بعدش هر آنچه که استاد از ناینی میخواد بگه شما خودتون میفهمید. بعدش سالهای بعد یواش یواش متن سنگتر عاشق عبدالکریم و آغازیا و بعدم انشالله اصفهانی. این یه مهارتی است که باید به دست بیاد، و اگه شما به منابع مراجعه نکنید به این مهارت نمیرسید. از مراجعه کنید. این یک. بعد دو، و ما هم عمدن ما عمدن هی بگیم مدارس مدارس، تو توضیح هم سعی میکنیم به ترتیب خودشون توضیح بدیم که شما وقتی مراجعه میکنید بتونید این قدرت مهارت رو پیدا کنید، و الا یه مقدار که راه بیفتید من دیگه اینجوری بحث نمیکنم، سریعتر میشه اون موقع. اینجوری طول میکشه یه خورده، چون ترتیب رو میخوایم حفظ کنیم، طول میکشه. این کار انجام ناینی هم که سخت نیست که، مراجعه کنید تا راه بیفته، و الا راه نمیفته. این کفش که راه نیفته دیگه سخت بشه به طریق اولا. این مهارت اوله. مهارت بعدش اینه که شما یاد بگیرید نحوه نقد متن را، نحوه نقادی کردن را، که اونم بعد به دست میاد. و مهارت بالاتر که یه دوره اتخاذ مبنا که از همین حالا باید انجام بدید، انجام داده باشید دیگه، بعد از اون نیازی به درس رفتن ندارید، فقط خودتون باید تحقیق کنید و مبانیتون رو هماهنگ کنید. بعد تو خارج فقه هم یاد بگیرید که چگونه مبانی اصولی، مبانی رجالی، مبانی تاریخی اینا اجرا میشه. بعد هر وقت تونستید دیگه مبانیتون اجرا کنید، مجتهد هم شدید. بنابراین اینه، و الا اگه مراجعه نکنید حرفای ما رو یاد بگیرید، البته فاضل میشید، اطلاعاتتون، دانشتون اینا افزایش پیدا میکنید، ولی خب این هدف نیست. از مراجعه بفرمایید، زحمت بکشید. خب این اشکال دوم مرحوم ناینی این هست که در حکومت مولا میاد اول یه دلیلی میاره، یه چیزی جعل میکنه، بعد دلیل دوم میاد اون جعل را توسعه میده، یا بگید تزریق میکنه. مثلا اول یه دلیلی میاد طهارت رو جعل بکنه، بعد دلیل دوم بیاد بگه من اون طهارتی که گفتم مثلا در نماز شرط کردم اعم از طهارت ظاهری و بگید واقعی است. این طوری میشه حکومت. مثل اینکه اول میاد یه ازا شکت فبن علال اکثری میگه، یه وجوب بنای بر اکثری میذاره، بعد میاد میگه اون شککتهی که گفتم فبنه، اون کثیر و شک رو شامل بگید نمیشه. حکومت ها اینجوری هست. حکومت جا اشکال دوم ناینی رو میگه، حکومت در جای معنا دارد که اول دلیلی بیاید اشتراط طهارت را یا حلیت را، حالا اشتراط هم نه، خود طهارت یا حلیت را جعل بکنه، بعد دلیلی بیاد بگه حالا اون طهارتی که من در نماز گفتم اهم از واقعی و ظاهری است، مثلا بشه موسعه دلیل اول. اگه ما یه همچین چیزی داشتیم این حکومتی هم که شما میگید خوب بود، در که ما اصلا یه همچین چیزی بگید نداریم. کجا ما یه دلیلی داریم اول بیاد شرط بکند طهارت را، بعد یه استصحابی بیاد بگه اونی که در نماز شرط اهمه؟ نه استصحاب میگه اونی که در نماز شرط اهمه و نه لزومن این ترتیب بین شروط و موانع و اجزا با ادله استصحاب بگید وجود داره اصلا چنین یعنی دلیل اول بیاد اعتبار بکند اون جزء واقعی را، شرط واقعی را، مانع واقعی را، دلیل دوم بیاد بگه من اونو توسعه دادم، اصلا یه همچین چیزی نیست. چی؟ نه این فهمیده بشه، این فهم لا تنقض یعنی بشه، شما داشت میفهمید که طهور عمه؟ نه نه نه
خوش
کلو شهین تاهر با کی؟ حالا کلو شهین تاهر حرفت بد نیست چون کلمه تاهر وجود داره، ولی مدعای آخوند فقط تو کلو شهین تاهر نیست، تو استصحابم میگه علا وجهن قوی، که در استصحابم وجهن قویشو میگن اصل عملی بدانیم نه اماره، و بعضی گفتن اصل عملی بدانیم و جعل حکم واصل هم قائل باشیم. خب عرض شود گوش بگیر، اینجا دو تا اشکال، یکیشو دیروز گفتم یکی دیگه هم بگم، حالا اولی بزرگیم اینجا هم دوباره یک اشتباه وجود داره، همون عدم توجه به تعمیم حکومت از حکومت شارحه و قهریه. در حکومت شارحه همینه، یعنی اول دلیل میاد بعد دلیل دوم، بعد از اینکه اون اولی جعل شده بود بعد میاد اون جعل رو توسعه میده یا تزریق میکنه، اما در حکومت قهریه چنین چیزی نیست. حکومت قهریه اینه که عرف، دقت کن، عرف یه تعمیمی بفهمه، یه تزریقی بفهمه، لازم نیست تعمیم در جعل اولی لزوما بفهمه، تعمیم داره هر جا بفهمه، مثل قضیه لاتعاد، در قضیه لاتعاد عرف تعمیم و تزدیری که میفهمه اصلا در جعل نیست، در اعاده و عدم اعاده است. ما از لاتعاد نمیتونیم این رو برداشت بکنیم، این برداشت نمیشه بعد عرفن که طهارت فقط برای عالم جعل شده که بعضی تصور کردن، اینو توی تاریخ هم بحث کردیم اونجا، آیه تبریزی هم داره. از لاتعاد فهمیده نمیشود عرفن که شرایط غیر مستثنیات خمسه فقط برای عالم جعل شدن، این فهمیده نمیشه، این فهمیده میشه که غیر عالم اعاده نکند، یعنی در ظرف اعاده و عدم اعاده توسعه و تزریق فهمیده میشه، و این اهم از اینه که جعل زیغ بوده یا این که شارع تفضل کرده گفته اعاده لازم نیست، یا اصلا با آوردن اون فرد دیگه مصلحت قابل تحصیل بگید نیست، تمام اینها میشه. شما ببینید لاتعاد رو حاکم میگیرند با اینکه از لاتعاد توسعه و تزریق جعل جز فهمیده نمیشه، اهمه اونه که فهمیده میشه توسعه و تزریق در اعاده و عدم اعاده است. یا مثالای دیگه که آیه شهیدی هم اونجا مثال زده بود، مثالا خوبیه، مثلا یک جای دیگه هست دو تا روایت در مورد خمر، یکی رفته از امام پرسیده که خمر به لباسم برخورد کرد نمازم رو اعاده کنم یا نه، حضرت میگه خداوند شرب خمر را حرام کرد، گفت که شرب خمر رو ننوش، اینو گفت چیز دیگه نگفت. بعد روایت دوم میاد، امام میاد میگه هر چی که خمر باش ملاقات کنه نجسه، بعد میره از امام سوال میکنه که آقا من دو تا روایت به دستم رسیده، یه روایت رو زراره و غیر زراره نقل کردن، یه روایت رو زراره نقل کرده هم از امام باقر هم از امام صادق، اینا اینجوری هم چیکار کنم؟ حضرت میگه خذ به قول زراره، به اون روایتی که میگفت هرچی که باش برخورد کنه نجسه. نه سر کار نکته رو میخوام، نه به جر کار بده. بعد بعد گفتن این دلیل حکومت قهریه داره، بر چی؟ بر این که نشون میده جهت روایت اول تقیه ایست، یعنی ما برای این که به حکومت برسیم لزومن این نیست که اول یه جعلی داشته باشیم بعد جعل رو بیاییم توسعه بدیم یا بگو تزریق بدیم. مهم اینه که عرف تعمیم و تزریقی بفهمد، چه این تعمیم و تزریق را در جعل بفهمد چه در امری غیر است بگی جعل بفهمد، کما این که در لاتوات در غیر جعله، توی این مثال آیه شهیدی هم باز در غیر جعله، در جهت دیگه بوده، این تزریقه، تزریق جهت به تقیه، اون لاتوات تعمیم ظرف عدم اعاده است. وقتی که این شد پس در حکومت قهریه لازم نیست اول یه دلیلی بیاد جعل طهارت کند یا جعل بگید نجاست کند، بعد یه دلیل دومی بیاد اون جعل طهارت یا نجاست را توسعه بدهد. یه نکته دیگه هم میگم روی این فکر کنید بعدم باش کار دارید بحث نکنم. یه اشتباه اینجا شده، اینگاه مرحوم آخوند نگفت ادله اصول عملیه حاکم بر ادله طهارت و نجاستن، که بعد شما اومدی داری میگی اول باید جعل طهارت و نجاست بشه بعد بیاد دلیل حاکم بیاد. مرحوم آخوند گفت ادله اصول عملیه حاکم بر ادله شرطیتن، اینم به نظر میاد دانی توجه نداره اینو. بعد امام داره، آیه قائلی هم دیدم تو ترسخاشش رو خیلی تمرکز داره، که اصلا انگار یعنی بیان ناینی جوری است که برداشتش از کلام آخوند حکومت دایره طهارته، لذا بعد میگه اول دینی بیاد جعل طهارت کنه، در که آخوند اصلا چنین ادعایی نکرده. آخوند حکومت بر شرطیت گفته و از قضا تو شرطیت این ویژگی هست، یعنی جعل شرطیت است و بعد توسعه دایره اون جعل است به اعم از واقعی و ظاهری، لذا یه اشکال میشه کرد که حکومت خصوص حکومت شارحه نیست، اعم است، حکومت محدود نیست به این که من دلیل اول جعل کند بعد بیا تو اون جعل تصرف کنم، که اشکالی که آیه خویی داره، آیه تبریزی داره، آیه اردشاری هم داره. یه اشکال هم آیه قائلی داره و امام و شهید صدر، که اینم حرف خوبیه، آیه شهیدی هم داره که بابا آخوند که نگفت حکومت بر طهارت که تا یه میگی جعل طهارت بعد این بیاد توسعه بده، گفت حکومت بر اشتراط، بر شرطیت، اتفاقا تو شرطیت دیگه تو میگی هست، یعنی جعل شرط، آره دیگه تصریح داره میگه حکومت اصول عملیه بر شرطیت طهارت للصلاه، نمیگه حکومت اصول عملیه بر طهارت و نجاست. حالا نگاه کنید که فرق
اینا حکومت قهریه میشه،
که حالا حکومتش هم قهریه میشه. حالا این نکته بود. اما اشکال بعدی آیه ناینی که اشکال مهمی است، شما تو اتخاذ مبنای این براتون خیلی اهمیت داره، گفتم الان آیه خویی آیه تبریزی دارو اینتم، و اون اشکال نقضی و حلی است که در حکومت ظاهری میکنه. اشکال حلیه ایشونه آقا برای این که شما از تعمیم برسی به بگید اجزا، برای این که از تعمیم برسی به اجزا شما نیاز داری به حکومت واقعی، چون اگه حکومت ظاهری باشه یعنی مالم یعنی کشف خلاف دیگه، بعد این کشف خلاف دیگه من نیستم، تا زمان این کشاف خلاف حجتم بعد انکشاف خلاف حجت نیستم. این نمیشه اجزا. پس شما یا آخون صرف اینی که بگید تعمیم شرط داده، اون اجزایی که میخوای به دست نمیاد. بعد حکومت هم حکومت واقعی بشه تا اون نتیجه میخوای دست بگید. بعد یه فرمول داره حکومت واقعی و ظاهر که تا اونجایی که تو تعامل تراجی برسید. ولی اون دور که ما تعمیدی میگفتیم چون آقای شهیدی هم گفته بود اجماع بر همینه، ما خیلی گشتیم که نقضی پیدا کنیم پیدا نکردیم. ما اونجایی که تطبیق کردیم همه قبول داریم. حالا دوباره که به فعال تاریزیم بگردیم شاید در یکی پیدا کردیم. ولی ظاهراً متفقه که حکومت واقعی حاکم و محکوم هم رتبند، یعنی در هر رتبه ای که محکوم هست حاکم هم هست و نظام بیاد و توسعه و تصدیقش رو همیشه انجام میده. هر جا اون بخواد بیاد، این بیاد بگه من توسعه میدم یا من میام تصدیق میکنم، اینو میگم خود واقعی. ولی در حکومت ظاهری حاکم و محکوم در دو رتبه و حاکم در طول محکوم، این محکوم بیاد همه رو میگیره، بعد حاکم یه حصه از این که از اون حسه که شما عبور میکنید حاکم میگه دیگه من نیستم. درست شد؟ مرحوم ناینی میگه جناب آخوند خراسانی ادله اصول عملیه در رتبه شون متأخر از حکم واقعی است. اول باید یه حکم واقعی باشه، بعد شما تو اون حکم واقعی شک کنید، بعد که شک کردی شارع بیاد بگه مثلا اذا شککت فبن علی طهاره، فبن علی هدیه، فبن علی فلان. درسته؟ پس حکم ظاهری به حسب موضوع دو رتبه متأخر از حکم واقعی. وقتی دو رتبه متأخر بود در طول او قرار میگیره، بعدی در طول او قرار میره میشه حکومت ظاهری. وقتی شد حکومت ظاهری میگه اجزا به دست نمیان. درسته؟ یعنی تا زمانی که لم ینکش بالخلاف من مؤثر تو یادم، اما از اون جایی که ینکش بالخلاف من دیگه نیستم. خب بعد کش به خلاف شما حجت دادید و لازم بودید مرد شما در این اشکال، اشکال فن نیست. حتی آقای بروجردی که قائل به اجزام داست میگه عمده اشکاله. آقای احمد شادی که میگه اصلا این اشکال از نمیشه فرار کرد و این قائله. خب اینجا چه ببینید؟ اینجا مرحوم امام طرفدار آخوند بود دیگه، در مناهج الوصول یه جواب داده، آقای بروجردی هم یه جواب، چون باشه اجزام بود کراس باید جواب بده، امام که طرفدار آخونده باید جواب بده. امام اینطور جواب داده، گفته اگر آخوند ادعای حکومت اصول عملیه بر طهارت و نجاست واقعی داشت، بر او ادعای حکومت میکرد، اشکال شما وارد بود که این حکومت کل ظاهریه، چون دو رتبه از اون متأخره. یعنی اول باید شارع طهارت و نجاست جعل کنه، بعد شما تو طهارت و نجاست شک کنی، بعد که شک کردی حکم ظاهر رو بده. که از اون اشکال قبلی معلوم میشه نانی اینجوری از عبارت آخوند فهمیده، از اشکال دوم هم همیشه همین رو فهمیده. در حالی که مرحوم امام بگه آخوند ادعا نکرده حاکمیت اصول عملیه را بر طهارت و نجاست، ادعا کرده حکومت اصول عملیه را بر شرطیت و موضوع قاعده طهارت متأخر از موضوع شرطیت نیست، متأخر از موضوع طهارت. یعنی اول طهارت نجاست جمع بشه، بعد شک در طهارت نجاست، بعد قاعده طهارت. قاعده طهارت میشه در طول ادله طهارت نجاست، اما لازم نیست اول شرطیت جعل بشه بعد شک در شرطیت بشه، بعد شک در شرطیت قاله طارت بیاد تا قاله طارت بشه در طول شرطیت. لذا این طولیت که درست میکنی دو نطبه که درست میکنی که میشه حکومت ظاهری در جایی درست است که آخوند اونجا ادعای حکومت ندارد و در جایی که آخوند ادعای حکومت دارد که امامت هم همین ادعا را دارد اونجا اشکال شما وارد نیست. حرف امام فهمیدید؟ آقای گوش بید سخت آقای احمدی شاهرودی حالا آدرس هم میدن فیسید به تبلیغ ببینید. آقای احمدی شاهرودی به این اشکال جواب میده، میگه آقا بالاخره شرطیت واقعیه، اصل عملی بگید ظاهریه، ظاهری در طول واقعیه. پس چه فرق؟ حالا این درسته آخون گفته حاکمه بر شرطیت و این ناینی میبرش رو حاکمه بر طهارت و نجاست، این اشکال درسته مرحوم امام، ولی اشکال لبیه، این کلمهش رو نابجا گفته. اصل مطلب اینه که اون واقعی این ظاهریه، ظاهری در طول واقعیه. این اشکال های احمدی شاهرودی داره، خواستید ببینید در جواب بگید. در بعد جلسه 28/1/96 28/1/96 جلسه میشه 19 اجزا، اونجا این جواب نقضی و حلی ناینی رو قبول میکنه با بی تکمیل های خویی و بعد جوابایی که امام و شهید صد دادن رو جواب میده. خواستید ببینید جلسه 19 اجزا 29/1/96. من عرضم اینه به نظر میرسه حرف امام درست باشه. ببینید ما یک آیه و روایت نداریم که هر حکم ظاهری از هر حکم واقعی متأخره. فرمول تأخر، تأخر موضوعیه، یعنی موضوعی متأخر از خودش حالت علمی معلولی باید داشته باشه. اونی که با قاعده طهارت حالت علمی معلولی داره مشروطه، یعنی طهارت و نجاسته، نه شرطیت طهارت للصلاه. لذا به نظرم اینجا طولیتی ثابت نیست. ما یک چیز کلی آیه روایت ندیم هر ظاهری از هر واقعی متأخره، که آجای احمد شاهدی شیخ خدا استاد میگه این ظاهری اون واقعیه، حالا طهارت داره شرطیت باشه نسیه، این نسبت خود طهارت مثلا درست متأخره، اما نسبت شرطیت چرا متأخر باشه؟ یعنی اینی که شما این دارینی برای طولیت بیارید تمام راجعه کنید. این یکی و یک اشکال دیگر هست که مبنایی الان میزنم سه لایه بروجردی میگم که این رو تصویر شد. اشکال دیگر آخر مرحوم ناینی اشکال نقضی است، میگه اون چه که شما میگویید که شما میگید نقض میشه رفته همین آینی، ما با روایات فراوان اینو نقض میکنیم. خود ناینی یه مثال میزنه که نقض تطبیر حتی روایت شده آیه خویی میکنه این سه تا، دو تا مثال دیگه اضافه میکنه، یکی وضوس، یکی هم ملکه. آیه تبریزی هم کردهش پنج شد. خب چطور؟ مثال بزن. اگر کسی خوب دقت کنه، اگر کسی یک آب قلیلی بعد نمیدونست این آب پاکه یا نجس، با این آب لباسش رو تطهیر کرد، پس آن اون تاره جامعی کرد من نماش رفتی کرد، بعد انکش رفت که اون آب نجس بوده. شما یا آقای بروجردی و شما یا آخون چی باید بگید؟ بگید نجس پولیسیه، پس این دوباره بدرد کنه، چون اون نمیدونسته شرط اهم از واقعی و ظاهری بوده، آب هم تارت ظاهری داشته، باید بگید این پولیسیه نماش پاک. یکی ترتیب دو، اگه از همین آب وضو گرفت، از همین آب وضو گرفت، این روایت ما بخونم باید خونم نخونم نمیاد، این چیزو بزنید روایتش بیاد، این جلسه حالا روز نخون حالا حدیث بخونید، بزن توی همون جامع الاحادیث این جمله بزن،
یعنی بزن یعنی سیدن بزن اصاب هم زارکن بود بزن اصاب هم زارکن بود روایتش بود. بعد اگه با همون آب مشکوک بزرگ نماز خان شما را آیم مجردی و آخون باید بگیدیم بزرگ بگیم صحیحه نماز های قبلش هم درسته اینو باید بگیم دیگه در حالی که روایت عکس این رو میگه به شما روایتش تو فواید نیست روایت شده من بخون بخونید امروز روز نخون روایت شده بله من لا یحزن الفقی جلد اول صفحه 20 من لا یحزن الفقی جلد اول صفحه 20 حدیث 26 روایت اینه عمار بن موسی ساواتی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه. خوب دقت کنید اگر ارتکاز آخوند باشه یا ارتکاز آی بروجی چه باید جواب بدن؟ سوالش ان الرجل یجد فی انائه فهرتا رجلی در انا یعنی زرف ولی زرف اینه مثل یک کاسه کچون هر زرفی که آب پر نبوده به پر نمیگفتن ظروف آب قلیل حالا چه یه لیتری چه صد لیتری به اینا میگفتن اینا رجلی بیابد در اون زرفی که داشته موشی را وقت توزر به زالکن اینا مراهن بارها از این زرف وضو گرفت وقت تصلا به حوز کرد و قسل سیاوه بود لباسش رو باشه یه حوزی داشته حوزه کن نبود لباسش رو باش ترتیب کرده و قد کانت فعرتو متصدقه قبلا نیده بوده الان دیده که موشه اونجا مرده پخش شده بذار کل آب فهمیده چی بوده؟ خاطر نجس بود حضرت خب اگه فهمهای موجبی بود یا فهم اشان آیده بود فهمهای موجبی بود یا فهمه های آخوند و امام بود چی باید جواب میداد؟ بعد میگفت نمازاش درسته چون نمیدونسته دیگه شرط فهم بوده نمازش درسته لباسش پاکه چون صدا چون غسلش هم صحیحه صداش هم میگفت دیگه صدا مثالی
شرطیت نماز
نه نماز مثال بود بحث تعمیم عدده شرطیت بود به واسطه عدده اصول عمل بود حالا چه شرطیت تعالت سلا چه شرطیت تعالت مال تطهیر چه شرطیت تعالت مال غسل هر سه رو میگیره حالا سب کن فعلا فرض کن حرف ناینی فهم میشه به مدرسه ببین حضرت چی جواب داده با مثاله گفته انکان رعاها فل انا قبل ان یقتصد آوی توزد آوی اقصد سیابن اگه قبلا دیده بوده بعد رفته موضوع گرفته ثم فعل ذالک بعد ما رعاها فعلیه ان یقصد سیابه و یقصد کل ما حسابه ذالک ما و یقید الوضوع عوصد تا اینجاش که بحث نیست چون علم دیگه علم باشه بعد دیگه و انکان انما رها بعد ما فرق هم انسان و فرق هم انفعله فلا یم از سمگر ما شیعن و لیس علیه شیعن این جنگ قبار تمام میشد اصلا همین میشد گل دست های مروجردی و آخون که گفته مجزیست و اشکال برده گل تا یه علت میاره خود دقت کن بگه لعنهو لا یعلم متا سقطت فی اون نمیداند که این نجس کی آفت کفر الهوز لعله ان یکون انما سقطت فیه تلک ساعت التی رواها یعنی چون احتمال میده که این نجاست الان افتاده باشه اعاده نکنه همه تون تو اصول خوندید علت تعمیم میده تخصیص میده تخصیصش اینجا این میشه چون احتمال میدار که نجاست بعد از وضوع آمده باشه وضوع رو اعاده بگیم نکنه پس اگر میدانست که با آب نجس حضور گرفته باید اعاده کنه، اگر میدانست که با آب نجس تطهیر کرده باید لباس بشویه، اگر میدانست که با آب نجس، یعنی بعضی که فهمید که با آب نجس غسل کرده باید دوباره غسل کنه و این خلاف فهم همهای بروجردی هم آخود خلاصه. این تعلیم داره کار خراب میکنه، دقت میکنید؟ یعنی تا اون موقع که نمیدانست و هر وقت ندانست معذور، اگه الان هم نمیداند احتمال دارد بعدا افتاده باشه معذور نمیداند، اما اگر میدانست باید اعاده کنه. و این دقیقا میشه حرف مدرسه دامنی، که هر جا نمیداند عضو هست حالتی هم کشه را هر وقت انکش را خلاف که بداند با نجس حضور گرفته، با نجس لباس شسته، با نجس عضو کرده مجزی نیست. دقت کردید؟ استشهادشون به این تعلیلی برای فردا اول جلسه من جواب امام رو به این اشکال میگم، به همین اشکال مرزا جواب آقای احمد شاهدی هم به امام میگم تا اون آدرسی که گفتم هست داره میتونید بگیم. بعدش بریم سر وقت آقای بروجردی به عنوان کسانی که قائل به اجزا مطلقا هستن.
الحمدلله رب العالمین. کلیت ثابت نمیشه.
امروز روزه نشد. یعنی خب باز روایت رو
چی؟ اونجایی که کلیت ثابت نمیشه، هم روزه بودن ثابت میشه.
اونجایی که
کلیت ثابت نمیشه.
تو ها
هم روزه بودن ثابت میشه؟
نه، ولی نکته اینه. شما برای اینکه اثبات کنید حکومت ظاهری است، چه دلیلی آوردی؟ کلیت. این دین طولیت شما در جایی درسته که آخون ادعا کرده و در جایی که آخون ادعای حکومت کرده دقیق کنید دلیل طولیت شما نمی آید.
ما میتونیم از استفاده کنیم یا نه؟ میتونیم اون واقعی رو از استفاده کنیم؟
اشکال جا؟
یعنی طولیت استفاده
بابا کی داشت اشکال میکرد؟
اونا اشکال اونا رو جواب دادیم. آره بس در اینه که آیا این استفاده خودمون هم درسته؟
آه این بوده میشه این هنسان؟
توی این بحث مالم یعنی کشف انسلاف امام یه جوابی میده، میگه که بحث
انکشاف خلاف از ارتفاع موضوع اونو نگفتید اونو از آیه بروجردی میگه این حرف مال آیه بروجردی. آیه بروجردی رو که خوندیم کامل رو توضیح
میده
اینا ارتفاع موضوع هم نه انکشاف، ولی این قسمتی که الان گفتم این تو کلام آیه بروجردی نیست. این حکومت سفرشیده مثلا این الان از امام گفت اون دیگه چون تو کلام های بروجردی هست بزنیم از خدای بروجردی بزنیم.
آجا طبق مبنای های بروجردی و قدما که امر اولا به طبیعت کنن امر دوم مفسر میدونن این دور پیش نمیاد؟ چون امر اولا شما دارید مفسرش و اماره قرار میدید بعد اماره دوباره میگید خودش طریقه به واقع
اینو اتفاقا این اشکال آیه احمد شاملی با آیه بروجردی داشت. ما بعدا جواب آیه بروجردی نمیخواد بگه اون امر اول از همه جهات مبهمه
بالاخره وابسته
یه دقیقه صبر کن. نه امر اول میاد اصل تشریع رو به فعلیت میرسونه، درست شد؟ پس تو تشریع عوامر و امارات و اصول وابسته میشن بره، یعنی این اول باید تشریع رو فعلی بده بعد که فعلی داد وظیفه شما میشه که بری کیفیت چیه بگی. حالا برای کیفیت مراجعه میکنی به اماره و اصل، بعد اماره و اصل کیفیت رو مشخص میکنه. لذا دور نیست، یه طرف اصل تشریع رو میگه
دوم میگه اماره تعیق به
طریق به کیفیت
اون دیگه نباید به کیفیت باشه چون کیفیت خودش مشخص کرده.
کیفیت
شما فرمودید امر اول اصل تشریع
واقعی تو مسلک آیه بروجردی اینطوریه، واقعی که قبلش هم تو ظرف انشا بوده من خدا میدونست چیکار داره، بعد فعلیت متوقف بر اعلام در خطاب اولی که میاد همه اجزا و شروط و موانع اعلام نمیشه،
اصل تشریع گفته
میشه، حالا بعضی شروط هم ممکنه گفته بشه مثلا زمان نماز، اینا به فعلیت میرسه ما بقی در ظرف انشاء میمانند، بعد به تدریج امارات و اصول بیان به تدریج
اون بقیه اجزا و شروط و موانع را به فعلیت میرساند.
پس یعنی اون اجزا و شرایط هم در همون امر اولی بوده؟
نه امر اول نه، انشا بوده.
در انشا بوده.
امر اول که فعلیت نبوده، فقط انشا که امر میخواد، انشا اون به ما
بله.
امر اول اومده یه بخشی از اون رو به فعلیت رسونده که میشه امر مولوی.
چون اون بخشی که به فعلیت نرسیده رو چون؟
اونهایی که به فعلیت نرسیده با امارات و اصول و بعدی تبیین میشه.
دیگه امرو نباید طریق بدونیم چون اصلا به فعلیت نرسیده بوده اونجا.
آقا اماره که آنسی فعلیت جدید بیاره
فعلی... نه این من با این طریقیت مشکل دارم که میگن اماره
طریق به کیفیت اون مامورو به
کیفیت اون
کیفیت معمولی
اون کیفیت معمولی در اون به فعلیت نرسیده بوده تو امر اول اصلا به چی داره ما رو میرسه؟
نه این در انشا اون کیفیت هم بوده اون تا کیفیت فعلیت مال تکلیفه، تکلیف به فعلیت رسونده بوده، کیفیتش به فعلیت نرسیده بوده. خطاب های بعدی میان کیفیت اون رو بیان میکنن، چون کیفیت اون رو بیان میکنن میشن طریقی و ارشادی، چون جهل جدید دیگه نشون نمیده. یعنی یه جعل انشایی بوده برای نماز ما خصوصیتی. اصل وجوب و بعضیش تو خطاب اول گفته میشه، شما وظیفه مولوی پیدا میکنید. خطاب های بعدی که میاد ارشاد میشن به اون کیفیت. این کیفیت تو خطاب اول گفته نشده، در ظرف انشا بوده به تدریج فعلیت. یعنی مثلا تا سال دوم هجری فرض کن یه مقدار از این نماز به فعلیت رسیده، سال پنجم یه خود دیگه، سال ششم یه خود دیگه، همینطوری تا میاد جلو. فرقش چیه با بقیه؟ بقیه میگن اول کامل به فعلیت رسید، بعد تو یه حصه گفت تو نمیتونی این کارو بکن، نمیدونی این کارو بکن. واسه همین میگه حکومت ظاهری دیگه. این میگه نه اینطوری نیست، انشاءی که بوده فعلیتام در طول هم نیستن. اون اومده یه چیزی گفته، این اومده کیفیتو گفته. همینجوری هم حکومت ظاهر جواب میده دیگه.
تعریف خلاف ظاهر ها وقتی میگه فر مسلخه است، چجوری میتونه طرف احتمال بده هم الان دیدتش از هم داره میگه؟ یعنی انشالله
عزیزم این مرارنه، یعنی ممکنه این چهار پنج روزه مثلا این داره با این وضو میگیره، بعد فرعی که منسلخ میشه که حالا ممکنه دو روز یه روزه میشونه، ممکنه پنج روز
منسلخ، حداقل 5 6 روز فاصله میخواد. یه جنازه درجا منسلخ
نمیشه. اون منسلخ
منسلخ ظاهر حالش
منسلخ رو نظر حالش نمیده، چون خود امام بعدش تفصیل داره. معلوم میشه که این مدت زمانی که این از این آب بده وضو میگرفته، غسل میکرده، نماز میخونده، مدت طولانی بوده که احتمال داره بخشی از این قبل از افتادن بگو فعره و متسلق شدن فعره صورت بگیره. لذا امام در جواب تفصیل میده، میگه اون مقداری که نمیدونه فعره متسلق شده بوده اونا درسته، اونایی که میدونه درست نیست، باید اعاده کنه.
این اونایی که شک داره رو ملحق کنه به اونایی
نه اصلا شک داره، بعد تعلیلی که بیاره میگه چرا اونا درسته، میگه چون نمیدونه در زمانی که اون وضو رو میگرفته متسلخ بوده، شاید بعد از اون وضو متسلخ شده، اون موقع این تعلیله به درد نایلی میخوره. یعنی تا وقتی نمیدونه عذره، اگه بدونه دیگه عذر نیست. نایلی هم همینو میخواست دیگه، خواست بگه تا وقتی نمیدونه مجزیست، اما به محض اینکه بدونه دیگه اجزایی نیست. مفهوم تعلیل دیگه، مفهوم تعلیل این
قائل به مفهوم
تعلیل؟ مفهوم تعلیل و قائل
آجا فکرم اکثر قائل نیست.
نه عزیزم، نه نه، اون جمله ای که مرحومه
فعلیت تامه منحصر،
اون جمله ای که نه نه بگم، اون جمله، اون اطلاق ظهور اطلاقی در این تامه منحصر است. اون جمله ای که مرحوم مظفر میگه در ذیل آیه 90 که میگه تعلیل تعمیمش و تخصیصش همه قبول دارن، تعمیمش همه قبول ندارن، اون اصلش درسته، همه قبول ندارن، منتها کسانی که مثل مرحوم نائینی و مشهور ظهور اطلاقی رو در علیت منحصره بگو میپذیرن، تذیقم میپذیرن.